بسم الله الرحمن الرحیم. باز به دنبال مطالب گذشته برای آشنایی با خیشتن خیش و روح خیش که حقیقت هستی شما آن است، یک کمی دقت شود در کالبد شناسی و باز شخصیت خودم. تمام اعضاء بدن محسوس براتون هست که هر کدوم یه وظیفه‌ای دارن و خارج از او وظیفه هر چندم قوی باشند، یک قدم خارج از او وظیفه انجام نمیتونن بدن. زیست ما میدونید عیناً مثل یه مملکتی است که دارای وزارتخانه های است. قلب به تمام بدن خون میرسه، ریه یه خون تصفیه میکنه، معده مواد غذایی تهیه میکنه، کلیه ادرار تزکیه میکنه. در هر یک از این اندام که نگاه کنید، هر کدومشون نسبت به وظیفه خودشون و کار خودشون هم محدودند، هم در کار دیگری دخالت نمی کنند و نمیتونن بکنن. مثل حالا فرض کنید آنچه که در قوانین اساسی ممالک هست که قوا در کار هم دخالت نکن، اینا نمیتونن انجام بدن، عدول نمیتونن بکنن. طبعا برای هر قانون نویسی که حکومت داشته روی این وزارتخانه ها، برای هر کدومش بخش کار خودش محدود کرد. اینجا دقت بفرمود که کل این اندام در خدمت هم هست، یعنی هر کدومش لنگ بشه بقیه در کار خراب هست. یعنی اگر یکیش از کار بیسته اصلا بدن از کار نیست. اینجا یک سوال هست که حاکم رو اینا چیه؟ اینا که هیچ وقت پشت یه میز برای قرارداد ننشستن که بگن آ شما این کار انجام بده ما این کار انجام میدیم. همینطور که از کردم تو اجتماعات این کار میشه، یعنی قوا و وزارتخونا میبینید که هر روز جلسه دارن برای یاریه به هم. اینا یاریه به همشون تا بدون یک سر سوزن. چیست قانونگذار و کیست حاکم بر اینا که هیچ وقت هم نه هم دیگر ملاقات کردن و نه پشت یه میز نشستن؟ اینجا برامون روشنه که پس یه نیروی دیگه با من هست که او رو ما اسمش میذاریم روح و حقیقتیست با شما. از شما سوال میشه که این کجای بدنه؟ روح کجای بدنه؟ بعد میدونید محدود جای دست سمت چپ تو سینه قرار دارد، کلیه فرض کنید در حدود پشت بدن قرار دارد، معده زیر استخوان خنجری قرار دارد. هر کدوم اینا محدود، جاشون محدود. ای کجاست که چشم با آن میبیند، معده با آن کار میکند، قلب با آن به راه میفتد، ریه با آن باز و بسته میشود؟ و از هر کس بپرسید فلان اندام تو آناتومی بدن، پزشک عیناً دست میذاره رو همون اندام ولو نمیبینه، جاش برای همه معینه. اما از هر پزشکی، از هر کالبدشناسی بپرسید روح کجاست، جوابی نداره بگه با تمام اندام است و هیچ عضوی منهای روح هیچ گونه حیاتی نداره، حرکتی نداره. خب این حرفا رو هممون میدونیم. آنچه در اینجا مراد است برای مخصوصا معرفت نفس، اینه که میدونی برش گردون رو عالم هستی. خدا کجاست؟ سوالیست که خب نوع مردم عوام به خیالشون چون مستحب است در دعا دست بکنیم بالا، خدا در آسمونه. وقتی هم میخواد با خدا مناجات کنه پشت ستاره های عظیم کهکشان ها دنبال خدا میگرد. اما قرآن میفرماد هو معکم اینما کنتم. حضرت رسول میفرماد اگر با بندی به اعماق زمین وارد شوم، بر خدای خود وارد میشم. یعنی تا چا بری بر خدا وارد میشه، بالای کهکشانها بری با خدا. چجوری میشه یه ذات در همه جا باشه همان گونه که روح در تمام بدنت هست؟ او ذات هم هیچ برگی از درخت نمیفته جز که خدا با اوست، هیچ موری در زمین حرکت نمی کنه جز اینکه خدای تعالی با اوست. یه روزی جناب امیرالمومنین در وسط خطبه فرمودن هر کی هر چی از من بپرسه من جوابش میدم. سلونی قبل ان تفقدون، یکی از درد دلهای بزرگان، خاصتا او بزرگوار که در عصرش کسی نیست، باید بزرگوار بره به چاه حرف بزنه. درد دلاشه اینا، قربت هایی که اینا دیدن واقعا رنج آوره، که سر باید جناب امیرالمومنین تو چاه بکنه حرف بزنه. ایشون بپرسید، من اونجا نشستم که از اون بپرسید، ای سوالی دارید سلونی قبل انتف، میرم اگه رفتم دیگه شما دسترسی ندارید به کسی. اکاش واقعا بودن یه عده متفکری که خیلی از مجهولاتی که ما داریم اروز پرسیده بودن و برای ما نگه داشته بود. تازه وقتی که فرض کنید مقربین درگاه میپرسیدن، گاهی میفرمودن این ربطی به شما نداره، تو نمیتونی جواب شد، بعضی حرفا را حتی به مقربین نمگفت. تو این مجلسی که ایشون بلند شد این حرف زد، یکی بلند شد گویا علی اگه راست میگه بگو این ریش من چند تا نخه. حضرت فرمودن بیشین لوس نشو، مثلا یه حرفی بزن که برای مردم فایده داشته باشه. گیرم که حالا من به تو بگم ریش تو 3560 نخه، تو از کجا میفهمی که من درست گفتم یا غلط گفتم؟ این حضرت نشون دانش همین از کلم این درده ها. یکی دیگه بلند شد گویا علی از اینجا تا عرش پروردگار چقدر راه هست؟ حضرت فرمودن میدونم که تو هم این سوالت برای امتحان منه، اما چون بالاخره یک سوال است من جواب تو میگم. از اینجا تا عرش پروردگارم به اندازه راهی است که یک کسی با صدق بگه لا اله الا الله. ای ببینید همین حرف ای بزرگوار بشکافی کش، یعنی فاصله اصلا نیست. تو اگر واقعا معنی توحید بفهمی، همینجا خدا هست، عالم ظهور حضرت حق است و آن ظهوری که علت از معلول جدا نیست. که خودش بحث فلسفی دقت بفهم، الان معماری منزلو نیستش اینجا، علت از معلول جداست، مهندسش هم نیستی شاید مرده باشه. اما گاه هست که معلول یک لحظه از علت جدا نیست، مثل توربین برق، برق توربین با این چراغو، یعنی تا زمانی که شما میبینید نور برق هست توربین داره کار میکنه، با این که شما توربین نمیبینید. مثل نور خورشید با آفتاب، اصلا معنی نداره که یه لحظه شما رو آفتاب ببینین منهای خوشی. این ایره بیارتش روی حضرت پروردگار با تمام ذرات عالم هستی، یعنی علت، علت قیومیه که یک لحظه عالم منهای خدا. اصلا تو عدم دیرو عرض کردم کل شیئن هالک الا وجهه، اصلا تو عالم وجود وجود نداره، الا وجود یعنی وجه الله، یعنی ظهور حضرت پرورد. حالک عرض کردم دیرو اسم فاعله، یعنی الان. وقتی شما میگید فلان کس نویسندن، یعنی الان هم نویسندن. وقتی شما میگید فرض کنون فلان کس عالم است، یعنی الان است. خدا میفرماد همه چیز حالکه، همه چی مردن. پس این هستی و چی چیه؟ الا وجه الله، کل شیء ان هالکن الا وجهه. آفتاب هیچی نیست الا مرتبه نازله خورشید. چراغو، پنکه، کولر، هیچ کدومش چیزی نیست الا اثر وجود برق. اینه انسان بفهمه. حالا در ایراق طبعا نوعا میبینید که تمام مظاهر هستیره خدای تعالی نسبت میده به خودش، که اینجا چند تاش آوردیم، برای قرآن از این حرفا پر است. شعرهای حافظ یا رب به چه بتمان گفت، این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جای. هر جایی میدونید لغت بدیه، مستلزم یک کسی همه جا باشه. خیلی عجیبه به نظر من که محبوب من با آن که همه جا هست هیچ کس ندیدتش. این چه نکته عجیبیست که خدای من، محبوب من در همه جا وجود داره، معذاله کسی او رو ندیده. بر تو هواشناسی میگه از این طرف باد میاد، اما خدای تعالی میفرماد هو الذی ارسل الریاح، اوست که باد میفرست. زراعت زارع میکنه، خدای تعالی میگه بخش برو دنبال کارت، که چی دست میزنی؟ گده اسمشون آقای کشاورز، به کسی تو جلسه باشه به هر نخورا، یه ده اسمشون آقای زارعه، یه ده آقای فلاح، یه ده آقای جوکارم، یه ده آقای گندمکارم. خدا همه تون دروغ میگه، هیچ کدومتون کاری نیست. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما زارع هستی یا من دارم زراعت میکنم؟ برای بشر سرگرم بشه، بیکار نباشه تو دنیا، یه مقدار قرار گذاشتن دست هم بخیالمون، قرار دست ما گذاشتن، یه مدیر کلیه، یه وزیریه، چهار تا دستور داده که این پرونده رو بزه این جفه. من خیال میکنم خودم مدیر کلم. جای دیگه میفرماد ان الله فالق الحب و النوا، دانه رو جناب زاره میکنه زیر گل، میره دنبال کارش، یه خیش زمین میزنه دانه بفارو بینیم او جوانه ای که حیات با او هست. اول توی گندم حیات نشون من بده، هیچ کس نگفته دانه درش حیات. حیات از کجا اومد؟ یحیی و یمیت، این حیات رو من آورد. مصریان قدیم تصور میکردن، اعتقادشون بری بود که مردا توی قبر زنده میشه، اینا رو مومیایی هم میکردن، تو قبرهاشون هم خمره های گندم و غیر زالک میذاشتن. همه امروز با یک کسی بحثم بود راجع به عسل، گفتم عسل هیچ وقت فاسد نمیشه، از خاصیت های عسل یه که هیچ باکتری و میکروبی درش ای عسل درست باشه. تو همین عرض میکنم قبور یه خمره عسل مال 3000 سال پیش کشف شد، عسل سال. گندم هایی که خمره رو مومیایی کرده بودن امریکایی ها بردن، از نظر زراعت و تحقیقات کشاورزی اینا رو کشتش کردن، اینا گندم 3000 سال پیش هست. یک سر سوزن باکی نداشت و گندم هم سبز شد. نیروی حیاتی که در این دانه ریز هست 3000 سال، بسا واقعا هنوز هم کشفش نکرده بودن، تا 10000 سال هم این نیروی حیات باقی میماند. ژنتیکش سر جای خودش بود، نژادش سر جای خودش بود، نوعش سر جای خودش بود. آقای کشاورز، آقای زاره، این کار تاست که در زیر ظلمت کده خاک از یک دانه دو جوانه میاد بیرون، یکیش مأموریت داره به زمین فرو بره، یکیش مأموریت داره بیاد بالا. آمدن از نظر تحقیقات توی گلدانی دانه رو کشت کردن، بعد عکس برداری گذاشتن، این حسین وارونه کردن ببینن اینا میفهمن یا نمیفهمن. دیدن کلن راه خودشون ذکر کردن، یعنی ریشه به جایی که پایین بیاد حالا باید بره بالا، نخه از او بر رفت تو ظلمت. این مأموریت برای کسب آب، او مأموریت برای کسب انرژی و نور و غیر زاله. ایت کارتان آقای زاره، تو به این ریشه فرمان میدی، تو به این ساق فرمان میدی. ان الله فالق الحب و النوا، خداست شکافنده هسته و دانه. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما دارید زراعت میکنید یا ما زارع هست. خدا خودش زارع میدونه. حالا در این وحدت افعال که بدونیم هیچ عملی در دنیا صورت نمیگیره الا پشتش خداست، دستم تکون میدم روح در کار، چشمم مینگرد روح در کار، حرف میزنم روح در کار. این ای وحدتوره ببرید در کل عالم برای حضرت پروردگار، تا به جایی که خدای تعالی می فرماد ما رمیت و اجرمیت ولکن الله رما. بعد از فتح خرمشهر این سرداران سپاه و غیر ذالک اومده بودن خدمت امام قدس الله سر شهری. خب یه غروری که ما چون میدونید خیلی مسئله بود، خاک ما بود و خرمشهرم خاصتا دروازه خوزستان بود، مسئله خیلی مهم بود، فقط جای نازش هم داشت. صدام هم گفته بود اگه خرمشهر پس گرفتن من کلید بغداد بهشون میدم. اما نامرد دروغ گفت، نداد کلید بگذاریم. یا اومده بودن خدمت امام با یک غرور. اگه خاطر مبارکتون باشه امام تانی شست فرمودن در این دستها بوسه میزنم. همه اینا به به امام میخواد دست ما رو بوس. بر این دست ها بوسه میزنم که از آستین خدا بدرم. یعنی موحد. پشتش یه آیه رو خونده، ما رمیت و از لمیت ولکن الله رما. تو نبودی تیر انداختی، خدا بود تیر انداخت. حالا عرض کردم اگه اینا رو بفهم انسان کلن این منیت رو تعطیل میشه. کلن این گردن منی که اقدر کلفته که ما خود میبینیم هیچ چیز نمیبینیم. اصلا عرفان یعنی لاغر شدن من تا برسه اونجایی که واقعا من شد صفر. این میشه میگن مقام فنا. حالا کی جای من میشینه؟ خدای پروردگار. من هالتریستم، من قدرت دارم، من حرف میزنم، من شعور دارم، من معرفت دارم، من تو رو نون میدم، من گره کار تو رو گیرم. این من ها آدم از خدا دور میکنه. در تمام از کدام نظیر یه آیه با خود بیارید خیلی در قرآن هست که البته در بحث توحید به این میگیم توحید افعال. یعنی اصلا هیچ فعلی در عالم هستی ظاهر نمی شود جز فعل خدا، که تقریبا اساره توحید فعلی جمله شریف لا حول ولا قوت الا بالله. نیست انرژی و قدرتی در عالم هستی الا قدرت خداست. دست من با قدرت خدا حرکت میکنه، پای شما با قدرت خدا هست. در این جمله ای که هر روزم در نماز میگیم و توجه نداریم، به حول الله و قوته اقوم و اقعود، من حتی کمترین کارم که نشست و برخاست است با قدرت خداست. حالا در خود عرض کردم مجلد قبل از این که سیر آفاقی داشتیم، در آفاق خدا رو تماشا کن، و توی کتاب سیر انفس در ترجمه ای آیه شریف آخر سوره فصلت که سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بیا تو راه سلوک، بیا تو راه بندگی من، به زودی نشونت میدم. س یعنی به زودی، سنوری هم به زودی نشان میدهم به دیشان نشانهای خود را در محبته آفاق و انفس، تا مسجل شود بر ایشان که اوست بر حق. یکی از دوستان که الان در خدمتشون بودیم فرمود، محض علی فرمودن اگه همه پردا بیفته یقین من زیادتن. البته اغراق بود برای ایشون، ولی میگو من یه همچه حال پیدا که واقعا الان اصلا مثل که خدا رو دارم میگم. خب این خودش خیلی مقام بلندیه که انسان واقعا این گونه دیده، یعنی خدا نشونش داد. سناری هم آیات خدا رو داریم، هر آیه هم دلالت داره به صاحب آیه. فکر میکنم حالا ضرر نداره، تو قرآن هم خیلی هست، نگاه شب بکن، نگاه روز بکن، نگاه بارون بکن، اگه چیا خیلی هست. اما این قدم اوله. قدم دوم انفسه، که این راهو راه نزدیکتریه و معرفت نفس در نزدیکترین راه هست. منی که پروردگارا تو فرمودی از رگ گردنت به تو نزدیکترم، برای چی نگاه سر بکنم؟ برای چی نگاه تو دعای شریف حضرت ابا عبدالله دعای عرفه همین مضمونه. خدایا من حواله میدی به طبیعت، حواله میدی به زمین و آسمون، این زمین و آسمون کی هستن که بخوان تو رو نشون بده. تو منطق عرض میکنم یه بحثی هست که معرف باید اعرف باشه از معرف، عکسش غلط. یعنی فرض بفرمود یک کسی از در بیاد تو بگه آیون ای که داره حرف میزنه میشناستش؟ ای حقیقی، ای بده، ای درست نیست. شما جواب بدید حالا ما مدت ها هست با این مرد رفیق هست، این مرد برامون درد سر ایجاد شد. اما اگر ای که از در اومد شما نمیشناستش، بنده بگم ای آقای فلانه، ای درست. معرف باید اعرف باشد از معرف. اگه ای حرف منطقیه و درسته، جناب ابا عبدالله دست گذاشته رو خدا، خدا چی میگی؟ ای درختو کیه که بخواد تو رو نشون بده؟ ای درختو معرف شما میخواد باشه؟ ای زمین و آسمون معرف تو اینا رو به وجود آوردی؟ تو اعرف از همه چیز هستی در نزد من. اینا کیان که بخوان تو رو نشون بدن؟ وجود تو اعرف است از هر وجودی، هر وجودی که در عالم هست ظهور وجود تو است. اینا کیان؟ ای اوج درکی که من از خودم بیام جلو، بیام تو طبیعت پر بخونم که چی یه نگاه بکنم به خود. ای راه نزدیکتری. این مثالی که عرض کردم راه ابریشم اروپا و آسیا رو به هم متصل می‌کنه، از چین میره هندوستان و از او بر میره انگلستان و او طرف بود. این واسکودگاما یک دریانوردی بود، ای آمد برای آزمایش حرکت کرد، دور آفریقا گشت چون نمیتونستن بره، رسید به انتهای آفریقا، از این رو برگشت رسید به هندوستان، باش هزار شادی برگشت، گفت بیاد که راه هندوستانه از طریق دریا پیدا کرد. وقتی آمدن این دماغه جنوب آفریقا رو اسم گذاشتن دماغه امید نیک، اونا بهش میگن نیو هلپ. این راه خیلی نزدیک شد، راه دریایی، زحمات خشکی نوردی. یعنی این راه نزدیک با اینکه خودی همین راهو وقت 6 ماه طول میکشه، راه ابریشم شاید 1 سال طول میکشه. برای اروپا شادی آور، برای بشافن شرق یه راه خدای تعالی به ما نزدیک نشون داده که او امید نیک اونجاست. در حقیقت او راهیه که و فی انفسهم افلا یتفکرون، در نفس خودت آیا لحظه ای نمی اندیشی؟ نحنا اقرب الیهم من حبل الورید، من از رگ گردن تو به تو نزدیکترم. هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشی من با تو هستم. منی که اقدر به خدا نزدیکم کجا میرم تو آسمونا دنبال خدا بگردم؟ هم فرمایش امیرالمومنین که تو یه لا اله الا الله درستی که بگی همینجا خدا هست. اگه انسان بفهمه، عرض کردم، از این بعد میام بیرون. و البته لازمش ادب حضور، ادب مشاهدت، که یک لحظه بی خدا. حالا نگاهی عرض کردم، نبضاتون بگیرید تو دستتون، این نبضوری که میاد دومیش میتونی بیاری؟ اگه قبول فرمودید که در مقدمه عرضم نفس در کار، روح در کار، با قلبم روح، با معدم روح، با چشمم روح. خب فرمود بینم او چیزی که اسمش گذاشتی من، این منو چقدر قدرت داره؟ یعنی ای همه ای دستگو با ای زربان قلبت، اولی که اومد اگه نخواست دومی بیاد میتونی بیاریش؟ کلن عرض کردم محسوس دارین حرکتی که با خودمونه. میگم نه، ای چشمت الان از کار افتاد میتونی ببینی؟ نه. ای کلیت از کار افتاد میتونی حیات داشته باشی؟ نه. و تو چی هستی؟ من یکی دیگه در کار این بعد، بعد آشنایی با فقره که پایه معرفت. قبول فرمودید که نفس، نفس تو هستی، واقعا نفس تو هستی، اما ما به خیالمون من ای بدنوه. درک این که من ای بدنو نیست ورود در عالم معرفته. خب نفسم هست به قدم اول. نفس آیا قنیست یا از یه جای دیگه داره میگیره؟ این همه تون میفهمید که نخیر، نفس اختیارش وای چی دیگه است و در حقیقت تجلی خودشه. فرمود نفخت و پیه من روحی، من در این کال بود از روح خودم دمیدم. حالا درست به خود حسابش کنید، خودش خداست. آنچه که من میگم من، جز پندار هیچ نیست. با من بودی تو را نمیدانستم، یا من بودی تو را نمیدانستم، رفتم زمیان منو تو را دانستم، تا من بودی تو را نمیدانستم. وصول به خدا تعطیل منیت. هر آنچه این جمله شریف شیخ اشراق دقت بفرمود، ما چسبیدیم به عالم ماده، یعنی میفرماد هر چی که تعلق روح به ماده کمتر باشد انسان جاودانی تر است و از سیطره مرگ بیشتر میگریز. یعنی مرگ بهش راه داره. اصلا مرگ افتاد هم ما خیال میکنیم چشم میبیند، دست حرکت میکنیم. وقتی شما فهمیدید یکی دیگه میبیند، وقتی فهمیدید یکی دیگه ای دستور رو حرکت، او که هستش، دستور از کار افتاد اما او هستش. لامپو سوخت، یه وقتی برق میره، یه وقتی که لامپ سوخت، برق هستش اما لامپ سوخت، یه دیگه نور از دست رفت، اما کسی نمیتونه بگی که حالا که این لامپو سوخت، او حقیقت این لامپو که هستش. تو شماره امروز خبر عرض میکنم، دیدم یه چیزی نوشته بود که اخیراً پزشکان اروپایی هم کلن دارن به بقای روح اعتقاد پیدا میکنن و یک کتاب منتشر شده در این زمینه که رفتن از اینهایی که قلبشون دقایق خوابیده و بعد دوباره به کار افتاده رو اینا تحقیقات کردن، همه اینا گفتن ما بودیم. او وقت بحث یه دختری رو عرض میکنم نوشته بود که در یه تصادف اصلا سینه شکافته شده و قلبش از حرکت افتاده بود، اینا با ماساژ و غیر زالک و اینا بعد از 5-6 دقیقه قلب به کار میفت. دختر گفته بود من کاملا موقعی که شما داشتید رو من کار میکردید شما رو میدیدم و میفهمیدم که چه کار میکنید، اما بالای سر بدنم وایساده بودم داشتم نگاه بدنم میکردم. راجع به این مسئله خیلی ها نوشتن که حالا ببینید یه واقعیتی، وقتی او حی است او نمیمیرد، اصلا مرگ مال روح نیست. لامپ سوخت، انرژی او هستش، حقیقت او هستش، این انسان بفهم. حالا هرچی که من وابستگیم به یه عالم ماده کمتر باشه، طبعا این مسئله برام روشن میشه که من مردنی نیستم. این جمله ایشون عرض میکنم، روح بشر هر قدر تنها تر باشد، این مراد تنها تر باشد نبره تو غار، یعنی گسیختگی، یعنی برکنده شدن. فرمان جناب امیرالمومنین توی شما باش اما تنها باش، یعنی آدم توی شما باشه اما حواس توی شما نباشه، تعلق کمتر باشد. هر قدر تنها تر باشد و از ماده مجرد تر شود حضور بیشتری پیدا میکنه. حضور کجا؟ حضور او طرف. ما همش حواسمون این طرف، هرچی که رو به او طرف رو کردید، تتجافا عن دار الغرور و الانابه الی دار الخلود، برکنده شود از این سرای فریبا و رجوع کند بدان سرای جاودانی. خب این الان هم میشه و به همین دلیل از سیطره ماده و سلطه مرگ بیشتر میگریزد. چکم با خورده، دیشب خوابم نبرده، این سیطره مادن رو با بچه هم مریضه، از صبح تا حالا دیگه حواسم نمیتونم، یه جمعی هم میخوام بزنم نمیتونم. این سیطره مادن، اما هیچی تکونم نداد. جناب امام صادق علیه السلام بچه شون افتاده بود تو چاه، ایشون مشغول نماز بودن، یکی از فرزندان ایشون بود. زنا چی و چار و همسایه ها اومدن، خوشبختانه بچه رو سالم در بود. خب آنطور که مسبوق هستید و بش خواهران هست، ریختن رو سر امام، تو بچه تو دوست نمیداری، تو مثلا حس نداری، تو چی تو چی. امام قسم خوردن فهمیدن، اصلا من اصلا نفهمیدم، حس نکردم. این همه ما چی رو چار کردیم، شما حس نکردیم، ولو بلو نفهم. یعنی کلن ایمال چی چیه؟ ایمال برکنده شدن از عالم ماده است که میفرماد از سیطره ماده و سلطه مرگ بیشتر میگریزد. این روح بود، الان این جام روح بود، حالا بدنو از کار افتاد، این که نمرد، این اصلا تعلق نداشت، این هر روز هم از بدن خارج بود. نتیجه این که روان پس از وصول به مقام کامل انوار نامتناهی از هر جهت دگرگون می شود و از این پس با جسم و گوش درون است که می بیند و می شنود. یه چشم دیگه یه قبول ندارید؟ من شب تو خواب تو اتاق تاریک نمی بینید؟ چقدر چیا تو خواب دیدید واقعیت هم داشت، چقدر سخنان در خواب شنیدید که واقعا سخن درست و حکمت آمیز بود، حتی مربوط به زندگیتون. یه چشم دیگری هم داریم پس، یه گوش دیگری هم هست. و یه حدیث زیاد خوندم، ما من عبد الا لقلبهی عینان و اذا اراد الله به خیر عبد فتح عین قلبه و یرا به همال قلب. در درون همه تون دو چشم دیگر است که زمانی که خدای تعالی اراده کند آن دو چشم را می گشاید و با آن دو چشم شما عالم غیب می بینید. این همه تون دارید، نمی فرماد خاص. ما من عبد، احدی از بندگان خدا نیست، اما باز نشده. عرض کردم یه وقت بنده بیدم تو روزم نوشته بود در خواب رنگ انسان تشخیص نمیده، در حال که دروغ گفته بود. بنده خودم خیلی خوابا دیدم که اصلا رنگ ها کاملا مشخص، با همو چشم قلب آدم خیلی چیاره میبینه که عرض کردم نگیتم خیاله، خیلی مسائل هست که دیدید خودتونم امشب در خواب دیدید، فردا واقعش ایجاد شد که زمان و مکان را روح در مینورده. فرمایش دیگریست، یه اولی از شیخ اشراق بود، اینجا عرض میکنم از جناب ملا صدر. درجه وجود به درجه حضور بستگی داره. لیزر اصلا یعنی تمرکز نور، هواپیما رو میزنه زمین سوراخ میکنه. یعنی ما تمرکز روحمون اگه بتونیم بدیم از لیزر بارتر، آشفته یه نصف این روح ای بر هست، نصفش او بر هست، یه ذرهش ای بر هست، یه ذره. و چیزی که الان ما میخوام اقلا تو نماز جمع و جورش کنیم نمیتونیم. حالا اگه جمع و جور شد، خیلی از مرتضا، خیلی از این درس ها که الان اروپایی هم شروع کردن، حس کرده فقط یه سه قوی میشه، حس کرده آشفتگی کم میشه، حس کرده واقعا یه آرامشی بشه. این کلاس و یوگا که اینجا هم شنیدم باز شد، هم کار رو میکنه. حالا اونا هدف الهی ندارم، اما میخواد چه کار کنه؟ میخواد روح به تمرکز برس، از آشفتگی بیاد بیرون. ما دستورای میدن در کتابو، همه شنون میگن حالمون خوب شده. و صلی الله علی محمد.